پنج اردیبهشت 94 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بحثمون در این بود که آیا ظن به حکم در موضوع حکم میتواند اخذ بشود یا نه. چهار بحث داشت، سه تاش رو بحث کرد. موضوع اول اخذ ظن به حکم در موضوع مخالف آن حکم بود، مثل بفرمایید که اذا ظننت به وجوب الصلاة وجب عليك التصدق به درهم. اینو که گفتیم اشکالی نداره. دوم اخذ ظن بود، ظن به حکم اخذ بشود در موضوع خود آن حکم. اینم تقسیمایی داشت که خدمت شما عرض کردیم. سوم اخذ ظن به حکم بود در موضوع حکمی که ضد آن حکم است، مثل این که فرض بفرمایید اذا ظننت به وجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة. اینم بحث کردیم و اگر شما یادتون باشد به این نتیجه رسیدیم که ظن به حکم در موضوع حکمی که ضد آن باشد، اگر ظن معتبر باشد استحاله اخذ دارد، چون لازم میاد تکلیف به ضدن. و اما اگر ظن غیر معتبر باشد مانعی ندارد، چون نه تکلیف به ضدین ازش لازم میاد و تفاوتی هم نمی کند ظن تمام موضوع باشد یا جزء الموضوع، که این بحثم گذشت. حالا می رسیم به مطلب آخر، اخذ ظن به حکم در موضوع مثل آن حکم. مثلا گفته بشد اذا ظننت به وجوب الصلات، این بحث امروز بود. پس بحث امروز اخذ ظن به حکم در موضوع مثل همان حکم، مثل مانند اذا بله ظننت به وجوب الصلات وجب عليك الصلات. ظن به وجوب نماز که پیدا کنی نماز برات واجب است. این ظن تارتن تمام الموضوع است و اخرى جزء الموضوع است. اگر ظن تمام الموضوع باشد خب پر واضح است. وقتی شما ظن پیدا کردید میگه نماز برات واجب است، خب موضوع که تحقق پیدا کرد چه میشد؟ حکمش هم برش مترتب میشد و هیچ مانعی هم ندارد. بلا فرق بین این که این ظن معتبر باشد یا غیر معتبر، از این حیث هم فرقی نمی کند، چون نگفت از اذا ظننت ظن معتبر، میگه اذا ظننت به وجوب الصلات یجب عليك السلام. دو ببینید زن که الان قسمه اینه، واضحه که ما یه اجازه بده یه زنون خاصه ای داریم شارع اعتبار کرد، یه زنودی هم داریم شارع نفی کرده است. مثل داستان بفرمایید قیاس و بله استحسانات عقلیه و اینا. یک ظنونی هم داریم که اعتباری ندارد، یعنی دلیل بر اعتبار ندارد، نفیش هم شارع نکرده اما دلیل بر اعتبار ندارد. اون ظنونی که دلیل بر اعتبار ندارد، شما اون رو مستند حکم شرعی قرار بدهید، می افتد بحث در این که آیا ما قائل به انسداد باب علمی یا انفتاح باب علم. اگر انسدادی شدید میشد چی؟ مطلق زن حجت میشه. اگر انفتاحی شدید نه. پس اولا بناء على قول به انسداد مطلق زن میشه حجت، این اولا. ثانیا این مال اون جاییست که شما میخواهید از این زن حکم شرعی استنباط کنید. خیلی خوب، یعنی زن شما مستند حکم شرعی باشه. تو مثل داستان ما زن مستند حکم شرعی نیست، زن موضوعه. میگه ازا زننت به وجوب صلات، شما زن دارید وجدانن یا ندارید؟ وجدانن زن دارید، لکن شارع این زن شما را اعتبار نکرده است، پس موضوع تمومه. دیگه کاری ندارد که زن معتبر باشد یا نباشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر زن تمام الموضوع باشد، بفرمایید که حکم مترتب میشد بلا فرق بین این که زن شما زن معتبر باشد یا غیر معتبر. مضافاً به این که زن غیر معتبر را هم لعل بشد از جهات دیگر شما متعلقش رو اثبات کنید. یعنی یه تعداد مثلا ظنون غیر معتبر رو کنار هم بچینید، بعد بگون خب حالا با این قرائن ما به این نتیجه میرسیم. توجه میفهمم؟ خب این جایی که زن شما تمام موضوع باشد اشکالی نداره. و اما اگر زن جزء الموضوع باشد و جزء دیگرش واقع باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب تو این فرضم میگم فرقی ندارد که زن شما معتبر باشد یا غیر معتبر. حالا آیا میشد اگر زن جزء الموضوع شد اخذ بشود در موضوع حکم مماثل خودش؟ آیا اجتماع مثلین نمیشد بناهند بر اینکه آقای آخون قائل است که اجتماع مثلین است؟ میگم نه، مانعی ندارد. اجتماع مثلین نمیشد و علا فرضی هم که شما اسمشو بگذارید اجتماع مثلین، اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد به دو عنوان اشکالی ندارد. توجه میفرمایید؟ به دو عنوان. مثالشو برای شما زدید، میگد اکرم العالم، بعد میگه اکرم الهاشمی. شما یه عالم هاشمی پیدا کردید، این عالم هاشمی که شما پیدا کردید هر دو حکم شما در او جمع میشن. اگر او رو اکرام کردید، شما در این عالم هاشمی هر دو تا اکرام شما وجود دارد، لکن به دو عنوان. به عنوان این که هاشمیون داخل در اکرم الهاشمی میشه، به عنوان این که عالمون داخل در اکرم العالم میشه. بنابراین مانعی نداره اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد به دو عنوان. خب شما میگون ملاکش چه میشد؟ میگم ملاک در مورد اجتماع اگرچه یکیست، ذاتن یکیست، لکن جهتن متعدد میشد، یعنی یکی است که زو جهتین است. شما یک نفر را اکرام کردین، اما این یک نفر دو جهت دارد، یک جهت هاشمی بودن دارد، یک جهت عالم بودن دارد. بنابراین این قسم هم اشکالی ندارد که بفرمایید زن جزء الموضوع باشد، جزء دیگرش واقع باشد. در این فرضم می شود که زن به حکم اخذ بشود در موضوع حکم مماثل خودش، باز بلا فرق بین این که زن معتبر باشد یا غیر معتبر باشد. و هیچ اجتماع مثل اینی که آقای آخوند می فرمایند علی الله مقامه الشریف لازم نمیاد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بیانی دارن. آقای خویی می فرمایند بله، اجتماع حکمین متماثلین در ما نحن فیه پیش نمیاد. می فرمایند حتی اگر ما در باب قطع می گفتیم که قطع به حکم در موضوع مماثل اون حکم امکان اخذ ندارد، حتی اگر اونجا می گفتیم، اونجا آقای خویی فرمودن امکان اخذ دارد. حالا می فرمایند حتی اگر کسی در قطع به حکم، که آیا قطع به حکم در موضوع مماثلش می تواند اخذ بشود یا نه، اونجا قائل بشود که نه امکان اخذ ندارد، توجه می فرمایید، در داستان ما که زن به حکم است باید قائل بشود که امکان اخذ دارد. یعنی حتی اگه این مسئله رو در باب قطع می گفتید نمی شود، مستحیل است، در باب زنش نمی شد قائل به استحاله شد، در باب زنش باید قائل بشوید که مانعی ندارد. ول وجه فی ذلک این است که نسبت بین ثبوت واقع و بین زن عموم و خصوص من وجه است، حتی به نظر خود زان. چرا؟ به خاطر ای که حتی خود زان احتمال می دهد که زنش مطابق با واقع نباشد. یا 70% اینه، ولی 30% هم احتمال خلاف وجود داره. یعنی خودشم میداند که ممکن است زنش مصیب علل واقع نباشه. حال کونهی که قاطع اینجور نبود، قاطع قطع دارد به اصابه به واقع، او هیچ احتمال خلافی نمیده. اون چیزی که آیت الله خویی می‌فرمایند مسئله را حل می‌کند اینجا همین است، همین قصه احتمال وجود خلاف در زن، که خود زن احتمال عدم اصابه زن خودش به واقع را می‌دهد، اما قاطع این احتمال را نمی‌دهد. بنابراین شما می توانید واقعی داشته باشید که ظنی بهش ندارید. این کجاست؟ جایی که ظن شما مصیب به واقع نباشد. و می توانید ظنی داشته باشید و اصلاً واقعی در کار نباشد. توجه می فرمایید؟ شما زن دارید که یه حکمی هست، در حالی که اصلا چنین حکمی وجود خارجی ندارد. توجه فرمودید؟ پس یه بار بفرمایید که واقع وجود دارد و زن نیست، یه وقت زن هست و واقعی نیست. توجه می‌فرمایید؟ خب بله، در فرضی هم که زن شما مصیبه الواقع باشد، هم زن وجود دارد هم واقع وجود دارد. بنابراین ملاحظه فرمودید نسبت بین زن و واقع میشد عام و خاص منوج، مورد اجتماع دارند و دو تا مورد اختلاف دارند، افتراق دارند. درست شد؟ خب بنابراین اگر ظن به حکم شما مطابق با واقع شد میشد مورد اجتماع. وقتی ظن مطابق با واقع شد و شد مورد اجتماع، مورد اجتماع چی؟ اذا ظننت به وجوب الصلات. خب من ظن دارم، ظنم هم مصیبه به واقع شد. خیلی خوب، پس اینجا حکم بار میشد دیگه، حکم وجوب صلات میاد. اذا ظننت به وجوب صلات، الان اومد با همین زن، فرض گرفتیم زن مصیبه، این با این زن مصیب وجوب صلات آمد، یجب علیک الصلات، دوباره تکرار. خب این تکرارش چیست؟ فرموده اند آیت الله خویی در این مورد اجتماع دو تا حکم شما با هم چه می شود؟ دو تا حکم شما با هم می شود یک حکم واحد مؤکد. دو تا حکم در هم ادغام می شود، می شود یه حکم، لکن یک حکمی که از اون دو تا حکم قبلی چیه؟ آکد و اقواس. توجه فرمودی؟ بنابراین در مورد اجتماع دو تا حکم مندک در هم میشن و میشن یک حکم واحد اقوا و آکد از دو حکمی که در قبل شما داشتی. این فرمایش آیت الله خویست. تو قطع میفرمایند این قصه ای که گفتیم وجود نداره. قاطع لااقل این است که در نزد خودش احتمال خلاف نمیده. زان پیش خودش هم احتمال خلاف میده، میگه ممکنه آقا درست نباشه، اما قاطع میگه 100% همین است. بنابراین اینو نمیشه برای قطع پیاده کرد. و لذا میفرمایند شما حتی اگر در ازیشون در باب اخذ قطع در موضوع حکم مماثلش آیت الله خویی گفتن اشکالی ندارد، بیانش هم برادون گفتن، لکن اینجا میفرمایند حتی اگر کسی در باب قطع بگد قطع به حکم در موضوع حکم مماثل قابل اخذ نیست، نسبت به زن نمیتوند این رو بگد. نسبت به زن باید بگد که بله قابل اخذ است، و لمش هم این است که قاطع احتمال خلاف نمیدد، لکن زان خودش هم احتمال خلاف. وقتی احتمال خلاف داد، بنابراین نسبت بین زن و واقع میشد عام و خاص منوج. یه وقت زنی هست اصلا واقعی نیست، یه وقت واقعی هست زنی نیست، یه وقت اجازه بده، یه وقت هم واقع است و هم زن است در جایی که زن مصیبه به واقع باشه. درست شد؟ حالا اون جایی که هم واقع وجود دارد هم زن است، شما دو تا حکم پیدا خواهید. چرا؟ چون میگه بفرمایید که اذا ظننت بالصلات، اذا ظننت به وجوب الصلات. خب من ظن پیدا کردم به وجوب نماز، ظنم هم مصیبه الواقع، خب همین کفایت میکنه دیگه، من این میشد نماز بر من واجبه. دوباره میگه یجب علیک الصلات، خب به همون اولی نماز واجب شد، دومی هم میخوام چیکار؟ میفرمایند این دومی هم میاد بنابراین در محل اجتماع دو تا حکمه، دو تا وجوب. دو تا وجوب میفرمان در هم مندک میشن، میشد یک وجوب، لکن یک وجوبی که آکد و اقواست از دو تا وجوب قبلی. بفرمان
ممکنه حکم باشه و واقع نباشه،
زن به حکم
باشه هم زن به حکم.
بله،
ما قائلیم که هر چیزی که مثلا ما بهش گمان پیدا میکنیم اصلا واقعی وجود داره، حالا ما یه بهش گمان پیدا میکنیم.
عجب چجوری میشه اینقدر آدمان دوچاره توهم میشن؟ عجب میفرمایید هیچ
رو
احکام شرعی، رو احکام شرعی فرض بفرمایید زان است به این که نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ واجب است. حال کونهی که صلات جمعه در عصر غیبت فرض بکنید فی علم الله چه باشد؟ حرام باشد. خب این زن دارد به وجود، حال کنه که اصلا وجوبی در کار نیست و الا ماشاءالله نظیر دارد. بنابراین زن به واقع نباید که شما واقعی داشته باشید تا شما زان باشید. یه وقت شما اصلا قطعش هم رب ما قطع کسی دارد به مطلبی، اصلا مطلب وجود خارجی ندارد. حال کنه که این قاطع است، در جمع قاطع است که زیدون مجتهدون قطع داره، قسمی حضرت عباس میخورد، حال کنه ای که بیچاره هیچی بلد نیست، اما این قاطع است. حالا از کجا قاطع شده بمان؟ خب بفرمایید. خب این فرمایش آیت الله خوی میشد ای رو پذیرفت؟ خدمت آیت الله خوی عرض بکنیم آقا این تأکید که دو تا حکم با هم مندک که در هم بشد و تبدیل بشد به یک حکمی که از دو حکم قبلی آکد و اقواست، ببینید پس الان دیگه دو حکم نیست، شده یکی و یکی است که از اون دو تا قبلی اقواست، خیلی بزرگتره، خیلی قوی تره. توجه می‌فرمایید؟ این فرمایش آیت الله خویی است. میگم آقا این بیان جناب عالی را با عرض معذرت نمیشد پذیرفت که در محل اجتماع دو حکم تبدیل به حکم واحد آکد و اقوا بشه. چرا؟ میگم به خاطر این که این تأکد حکمین را یا شما در مرحله فعلیت میفرمایید، مرحله فعلیت حکم، یا در مرحله بفرمایید جعل میفرمایید، از این دو حال که خارج نیست، چون پیش حضرت آیت الله خویی حکم لهو مرتبتین، یکی مرتبه جعله و یکی مرتبه فعلیت. میگم این تأکید و اجتماع و یکی شدن دوتا حکم یا در مرحله فعلیت یا در مرحله جعل. در مرحله فعلیت که نمیتوند باشه، چون در مرحله فعلیت حکم ربطی فعلیت به حکم ندارد. فعلیت عبارت است از تحقق موضوع حکم. شارع حکمشو در ماه رجب جعل کرد، کتب علیکم الصیام، تموم شد. دیگه در ماه رمضان شارع حکمی جعل نمی کند. بله شما به ماه صیام که رسیدید اون حکم مجعوله در ماه رجب در حق شما چه می شود؟ فعلیت بیدم، چون ما رمضان وارد شد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما در مرحله فعلیت، در مرحله فعلیت حکم دخیل نیست، موضوع است که باید فعلی بشه. بنابراین وقتی حکم دخیل نیست، ما در مرحله فعلیت دخالت حکم را نداریم. پس در مرحله فعلیت نمیتواند که دخیل باشد، مگر این که بخن بگن حکم از عالم اعتبار خارج میشد و در خارج حکم موجود می شود، که اینم که کسی قائل نیست که حکم، چون مفروض این است که حکم یه امر اعتباری است، کاری با خارج نداره، این خلاف فرضه خلف. و اگر بفرمایید که و از طرف دیگر حکم فعل اختیاری مولاست مباشرتن، توجه می فرمایید، و این حکم اختیاری مولا مباشرتن فرض تأثیر و تأثر و اندکاک درش نمیشد کرد. پس بخند در مرحله فعلیت بگون اصلا راه نداره. و اما اگر بخواهید بفرمایید این تأکد و توحد، یکی شدن دو حکم و تأکیدش در مرحله جعل و اعتبار است، خب میگم این اگر بنا باشد در مرحله جعل و اعتبار ما تأکد و توحد داشته باشیم، یا به معنای تأثیر یک اعتبار است در اعتبار دیگر تکوینن و قهرن، مثل تأثیر علت بر معلولش، یا به این معنا میتونید بگیرید. اگر به این معنا میگیرید میگم باز اینم خلفه، خلاف فرضه، چون فرض کردیم حکم عبارت است از فعل اختیاری مولا مباشرتن. فعل اختیاری مولا مباشرتن یعنی خود مولا جل دارد میکند، چیز دیگری درش تأثیر و تأثر ندارد. خب مضافن به این که این حکم امریست اعتباری، اصلا در قصه اعتبار تکوینی وجود ندارد درش که شما میخوای علت و معلول بگیری، تأثیر و تأثیر تکوینی بگیری. اصلا اعتبار عالم اعتبار ربطی به عالم تکوین ندارد.
سلام
علیکم. این پس در جایی که شما بخواهید این تأکد و توحد را در مرتبه جلب معنای تأثیر در اعتباری در اعتبار دیگر بگیرید، تکوینن و قهرن، دو تا اشکال وارد شد. اولا حکم فعل اختیاری مولاست مباشرتن، یعنی خودش جعل میکنه، چیز دیگری درش تأثیر و تأثیر نداره. ثانیا اصلا حکم عالمش عالم اعتبار، عالم اعتبار ربطی به عالم تکوین و تأثیر و تأثیر و علت و معلول نداره. اعتبار یه اعتبار، یه وقت دوتا بچه کنار هم نشستن اعتبار میکنن، میگن که تو بازی که کردن فلانون شاه، یه وقت مردم، این یه اعتبارش در عالم بچه. یه اعتبار پدرانشون میکنن رأی میریزن تو صندوق و توی قیام و قعود و اینا، یکی رو شاه یا رئیسش میکنن، توجه فرمودید، اونم یک اعتبار است. اینا همه عالم اعتبار است، در خارج چیزی عوض نشده است. این شاه اگه پسر فرض کنید زید است، حالا هم که شاه شد بازم پسر زید است، حالا هم که رئیس شد همون است، فرقی نه. یه اعتبار برش جعل کرده. عالم اعتبار ربطی به عالم تکوین نداره.
مگر
از اون مفصل هست و مفصل نیست؟
تو مشکلی ندارم.
نه. مصلحت، مصلحتش عالم تکوین است. مفسدش در عالم تکوین است. حکمش در عالم تکوین است.
اعتبار قابل تعمل
بله. ولذا در ادیان مختلف شما احکامی دارید که تغییر کرده است. توجه می‌فرمایید؟ طهارت بله. لکن معلوم نیست نمازی که بوده مثل نمازی شما باشه. یک صلات عبادتی بوده است. اما آیا عبادت در ادیان سابقم رکوع و سجود و کیفیت صلات شما را داشته؟ معلوم نیست. حجی بوده است، اما اونم آیا مثل حج شما بوده؟ نه، معلوم نیست. در جمعه لکن شاهد قویه بر اعتبارش اینه چیزهای حرام بوده است، چی شده؟ حلال شد. حلالایی دارید که چه شده است؟ حرام شد. شما در دین یهود چقدر حرام دارید؟ اون حرام هایی که در دین یهود بوده است در دین موسی تحلیل شده. به دین پیامبر خاتم که رسیده باز بسیاریش تحلیل شده است. ما کلام بحث نمی کنیم. حرف من یک کلام بود. مین منال واضح هست. احدی هم تردید ندارد که حکم اعتبار است. حکم شرعی را قطعا تابع مصالح و مفاسد. ما عدلیه هستیم. عدلیه بگد حکم رو ملاکه. ملاک حکم تکوینی است، نه خودش. خود حکم اعتبار است. چرا شما چرا خطر نصب میکنید سر چهار را؟ برای اینکه تصادف نشد، برای اینکه ترافیک نشد، به ترتیب برند و بیان، درسته؟ خب این مصلحتش است. مصلحتش امر چیست؟ تکوینی است. تصادف تکوینی واقع میشد دیگه، ترافیک تکوینن تحقق دارد. اما چراغ سبز یعنی برو، چراغ سرخ یعنی وایسا، این در عالم چیه؟ این اعتبار. اینو ما داریم. حکم شرعی هم الکلام الکلام دیگه، از این واضح تر. ملاکش تکوینی است. مصلحت و مفسدش بله تکوینی میتواند باشد، اما خودش یه اعتبار. اینی که گفتید سرخ یعنی وایسا، سبز یعنی برو، اینه کی گفته؟ جعل. این جعل چیه؟ اعتباره. خلاص شد. این هیچ ربطی به عالم تکوین نداره. اما شما اگر این اعتبار را مراعات کردید سر چهار را تصادف نمیشه، ترافیک نمیشه. تصادف و ترافیک تکوینی است، جعل شما تکمین نیست، جعل اعتبار. درست شد؟ نه خب بذارید برم جلو دیگه، اینجور تموم نمیشه. بنابراین اگر شما تأکد و توحد رو در مرتبه جعل بخواهید به معنای تأثیر و تأثر یک اعتبار در اعتبار دیگر تکوینن و قهرن بگیرید، مثل تأثیر علت در معلول، این خلفه. چرا؟ چون دوتا اعتباره، دوتا اعتبار که نمیتوند تکوینن در هم اثر داشته باشه. عالم اعتبار غیر عالم تکوین است. این اولا. ثانیا این خلفه، خلاف فرضه. فرض این بود که حکم عبارت است از فعل اختیاری مولا مباشرتن. فعل اختیاری مو یعنی خودش جعل میکنه، هیچی دیگه هم درش اثر ندارد. خواست جعل میکنه، نخواست جعل نمیکنه. وقتی فعل اختیاری مولا مباشرتن شد، دیگه شما بگون چیز دیگریش درش تأثیر و تأثیر دارد، این خلف خلاف فرض. و اگر به معنای چه باشد؟ اگر بفرمایید تأکد و توحد در مرحله جعل و اعتبار به این معنا باشد که مولا جعل می کند در مورد اجتماع یه حکم سومی را، که این حکم سوم اندکاک دوتا حکم قبلی است که تبدیل می شود به یک حکم سومی که آکد و اقواست. اگر مرادتون این است که در محل اجتماع حکم سومی جعل می شد که مؤکد و اقوا از دو حکم قبلی است، بعد از این که تقیید میکند اطلاق هر دو تا حکم قبلی را به مورد افتراقش، توجه فرمودید، میگه اون حکم اذا زننت به وجوب صلات، این مال محل افتراق خودش است. اون که فیجب علیک الصلات، اونم مال اختلاف محل اختلاف افتراق خودش است. این وسط در محل اجتماع دو تا حکم با هم تلاقی میکنن، تبدیل میشن به حکم سوم که آکد و اقواست. اگر این رو شما بخن بگن، اگر چه در مقام ثبوت ممکن است، لکن در مقام اثبات به حسب کبرا امکان پذیر، شما دلیلی بر اثبات این مطلب نمیتوانید اقامه کنید. تا اینجا. در حالی که تو ما نحن فی، یعنی تو این قصه اخذ زن، در حکمی که اخذ زن در موضوع حکم مماثلش، بلکه در ما نحن فی حتی در مقام ثبوت هم قابلیت این جعل وجود نداره. چرا؟ عرض میکنم در مقام این، پس ادعای ما این شد، میگم بله این حرف ثبوتن ممکن است، اثباتن باید برش دلیل اقامه کنه، دلیلی بر اثباتش نداره. چه حرفی؟ این که شما در مورد اجتماع دو تا حکم دون با هم تلاقی بکند بشود یک حکم سومی که آکد و اقوا از دو حکم قبلی است. این را توجه می‌فرمایید؟ این را میگم ثبوتن میشه فرضش کرد، اما در مقام اثبات باید دلیل براش اقامه کنید، دلیلی وجود نداره. لکن در ما نحن فیه که اخذ زن در موضوع حکم مماثلش باشد، در ما نحن فیه ثبوتن هم مستحیل است. چجوری ثبوتن مستحیله؟ توضیح میدم استحاله ثبوتیش رو برای شما. وقتی چیزی ثبوتن مستحیل است، دیگه نوبت به مقام اثباتش نمیرسه. ثبوتن مستحیل است. چرا ثبوتن مستحیل است؟ بیانش این است که ما در مقام دو تا دلیل داریم. نسبت بین این دو تا دلیلمون چیه؟ گفتیم عام و خاصه منوج هست. دلیل اول میگه چی؟ دلیل اول دلالت میکند بر وجوب صلات در واقع، میگه نماز برات واجبه. خیلی خوب، اطلاق این که نماز بر تو واجب است میگیرد به این که مکلف زان باشد به وجوب نماز یا زان نباشد. درسته؟ اطلاقش هر دو رو میگیرد. نماز صلات در واقع بر تو واجب است، میخوای زن داشته باشی؟ خیلی زن نداشته باشی، اطلاق هر دو رو میگیره. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم میگد یجب علیک صلات دوم. دلیل اول اذا زننت به وجوب صلات، این اذا زننت به وجوب صلات میگه ما یه نمازی داریم واقعا بر تو واجب است، این نماز بر تو واجب است، میخوای زن نبش داشته باشی، میخوای نداشته باشی. دلیل دوم میگه فیجب علیک السلام، اذا زننت به وجوب السلام فیجب علیک السلام. دلیل دوم این فیجب علیک السلام، دلیل دوم دلالت میکند به وجوب صلاتی که شما زن به وجوبش دارید. میگه این نمازی که تو زن به وجوبش هستی، این بر تو واجب است. اطلاقش میگد میخواد ظن تو مطابق واقع باشد، میخواد ظن تو مطابق واقع نباشد. درست شد؟ این شد دوتا دلیل. مورد اجتماع دوتا دلیل کجا میشد؟ مورد اجتماع این دوتا دلیل میشد جایی که شما ظن به وجوب صلات دارید و این ظن دون مطابقه با چیه؟ با واقع هم هست. ظن دون مطابقه با واقع، این میشد محل اجتماع دو تا دلیل. مورد افتراق دلیل اول کدومه؟ مورد افتراق دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ نماز در واقع بر تو واجب است. میخوای تو زان باشی؟ میخوای زان نباشی. مورد افتراق دلیل اول جایی است که وجوب نماز ثابت است در واقع، اما شما زن بهش نداری. نماز برد واجبه اما زنی نداری. مورد افتراق دلیل دوم کجاست؟ دلیل دوم بود که میگفت ازا زننت به وجوب صلات فیجب علیک صلات. این فیجب و یه دوم. مورد افتراق دلیل دوم کجاست؟ جایی است که بگو چی گفتی؟ در جایی است که شما ظن به وجوب دارید اما نمازی بر شما در واقع واجب نیست. ظن دون مطابق با واقع نیست. درست شد؟ پس یه مورد اجتماع پیدا کردن، دو تا مورد اختلاف پیدا کرده. اگر بنا باشد شما قائل بشوید که حکم در این مورد اجتماع، حکم در مورد اجتماع که دو تا حکم است، این دو تا در هم اندکاک پیدا میکنند و یک حکم میشن، لکن یک حکمی که غیر اون دو تا حکم قبلی است، یه حکم سوم قوی تر میشن، توجه میفرمایید؟ اگر شما بخواهید این را قائل بشوید، خب میبایست چی کار کنید؟ میبایست شما حکمی که غیر دو تا حکمی است که در مرحله قبل داشتید، میگم این نمیشد این حرف رو بزنید، غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ به خاطر اینکه لازم دارید شما اطلاق هر کدوم از دو تا دلیل را به مورد اختلافش تقیید کنید، چون این مورد اجتماع دیگه خودش شد یه حکم سوم. پس اطلاق شما چه می شود؟ لازمه این بیان این است که شما تقیید کنید اطلاق هر کدوم از دلیلین را به مورد افتراق خودش. توجه فرمودی؟ یکی یکی بررسی کنید. مورد افتراق دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ ازا زننت به وجوب صلات، حکم صلات، صلات واقعا بر من چیه؟ واجب است. میخوام من زان باشم، میخوام من زان نباشم. مورد افتراق دلیل اول چه بود؟ صلاتی بود که واقعا بر من واجب باشد اما من ظن به او نداشته باشم. مورد افتراق دلیل دوم چی بود؟ این بود که من ظن به وجوب نماز دارم اما ظن من مطابق با واقع نیست. این دوتا اطلاق باید تقیید بخورد به این دوتا. میگم اطلاق این دو دلیلی رو که مطلق دارید نمیتونید مقید کنید به این دوتا مورد خاص. چرا؟ تقیید اول. تقیید اول که دلیل اول قید بخورد به تقیید اول، این مستحیل است. خب مگر در یه فرض، و اون فرض کجاست؟ یعنی استحاله تو این فرض فقط وجود نداره، و اون جایی است که شما عدم ظن به وجوب صلات مأخوذ باشد در موضوع وجوبش به نحو تمام موضوع. عدم ظن به وجوب صلات مأخوذ باشد در موضوع وجوب صلات به نحو تمام موضوع، تو این فرض دور لازم نمیاد، چون وجوب نماز توقف بر عدم ظن به نماز دارد. و چه بفرمایید؟ بفرمایید ولی عدم ظن به نماز توقف بر وجوب نماز ندارد. بنابراین در این فرض ما دور لازم نمیاد، این فرضش اشکالی ندارد. اما اگر زن تمام موضوع نشد، اگر زن جزء الموضوع شد، اگر زن جزء الموضوع شد، جزء دیگرش میشد چی؟ جزء دیگرش میشد واقع. حالا میدونیم که زن که جزء الموضوع شد میتواند به نحو طریقیت اخذ بشود، میتواند به نحو صفتیت اخذ بشود. زن جزء الموضوع شد، چه به نحو طریقیت باشد چه به نحو صفتیت باشد، جزء آخرش میشد واقع. جزء آخر که شد واقع، اون واقع چیه؟ وجوب صلات است تو مثال ما. بنابراین توقف دارد، چه بفرمایید؟ توقف پیدا می کند، دور لازم میاد. وجوب صلات توقف دارد که شما زان باشید به وجوب صلات، زانی که خود واقع هم درش چه شده است؟ لحاظ شده، چون زن جزء الموضوع شد. باید یه واقعی باشد، شما بهش زن پیدا کنید و زنی که جزء الموضوعه، که اون واقع هم درش دخیل است. خیلی خوب. و بعد از این حکم میخواد مترتب بشود بر زنی که جزء الموضوع است و واقع هم درش دخیل است. متوجه میشید؟ دور مسرح میشه. یعنی شما از یه طرف توقف دارد چیز زن شما به وجوب صلات اینی که واقع باشد، چون واقع هم درش دخیل جزء الموضوع است. و بعد ترتب واقع هم منوط به این است که چی؟ شما زن به صلات داشته باشید. اون وقت باز دوباره تو اون زنم واقع دخیل است. بنابراین این میشد تقدم الشیء علی نفسه و مستحیل است. درست شد؟
من دقت های عقلی صدا میفهمم.
خب بله دیگه. پس چی؟
ما یه روی ارد باشیم تأکد میشد مفرز بشه.
ببینید، تأکد به معنا اندکاک است که دوتاش بشد حکم واحد، اشکالی نداره. آیت الله خویی اینا نمیگن، میفرماید این اندکاک، این دوتا تبدیل میشود وقتی مندک شد میشد یک حکم اقوا. حکم اقوا یعنی غیر اون دوتا حکم قبلیست. الان ما حکم سومی داریم که اقوای از اون دو حکم است. در جمع فرمان کلام در این است که آیا این فرمایش آیت الله خویی تموم میشد یا تموم نمیشه. میگم حضرت آیت الله خویی اگر بخند شما این تمام بشود، باید در محل اجتماع این دوتا حکم که تبدیل به یه حکم میشد، پس اون دوتا حکم قبلی دیم چی تو میشه؟ دوتا حکم قبلی مرد، اونا هست. باید اون دوتا حکم قبلی تخصیص بخورد به مورد چی؟ به مورد اختلافش. شما وقتی مورد اجتماع را جدا کردی، گفتید مورد اجتماع یه حکم سوم پیدا میکنه. پس اون اطلاقایی که قبل داشتید، اون اطلاقا باید منحصر بشد به چی؟ به مورد افتراق. درست شد؟ اگر بخواهد به مورد افتراق منحصر بشد، تو حکم اول اطلاق دلیل اول مختص بشود به مورد افتراق اول، دور لازم میاد. کجا دور لازم میاد؟ اذا کان چی؟ اذا کان ظن شما جزء الموضوع باشه. اگر ظنتون تمام موضوع باشد مشکلی بشه. چرا ظن تمام موضوع از حکم روش بار میشه؟ اینجا اشکال نداره. اما وقتی ظنتون شد جزء الموضوع، جزء الموضوع یعنی یه واقعا در خودش هست، جزء الموضوع به اضافه یه واقع مترتب میشود بر او واقع نمیشد که. یعنی شما در ناحیه یه موضوع باید چه حکم را هم داشته باشید. این نمیشد، این میشه دور. درست شد؟ پس در دلیل اول میشد دور. بیان سر دلیل دوم. دلیل دوم این بود که میگفت فیجب علیک الصلات. فیجب علیک الصلات مورد اختلافش کجا بود؟ فیجب علیک الصلات مورد اختلافش این بود که شما چه داشته باشید؟ شما ظن به وجوب نماز داشته باشید، لکن ظن شما مطابق با واقع نباشد. اگر دلیل بگد که خب تو اگر ظن داری اما ظنت مطابق با واقع نیست، درست شد؟ اگر تو ظن داری اما ظنت مطابق با واقع نیست، خب نماز بر تو واجب است. این تکلیف میشد یا نمیشد آقای ظفر؟ اگر این تکلیف جایز شاره اینجور تکلیف کند، اگر تو ظن داری و ظنت مطابق با واقع نیست، یجب علیک السلام. چرا نمیشه؟ چون شما چون شما وقتی که ظانی نمیدونی مطابق است یا نیست، بلکه 70%، 60%، 80% احتمال چی میدی؟ مطابقم میدی که ظنت مطابقه با واقعه. تعجب میکنی؟ بنابراین این حکم هیچ وقت به مکلف نمیرسه، چون مکلف هیچ وقت نمیفهمه، هیچ وقت نمیفهمه. ببینید حکم مالی چیه؟ میگه حرم علیک شرب الخمر، حکم کرده تا مردم شرب خمر نکنن. گفته یجب علیک الصلات تا مردم چیکار کنن؟ نماز بخونن. شارع یه حکم جعل کند هیچ وقت کسی نتوند این حکم را اطاعت کنه. ترجمه میکنی؟ مثل این که بگد یا ایها الناس من بر شما واجب کردم من دون وسیله و سلطان بپرید برید کره ما. کی میتونه بپره برید کره ما؟ بی وسیله هم فرض کرد کی میتونه بشه؟ بنابراین این حکم میشد چی؟ لغوه. شارع حکیم حکم لغو نمیکنه. الان به شما بگه اذا ظننت به وجوب السلام، خب بعد داشته باشید قیدش اینه و کان ظنک غیر مطابق للواقع و ظنت مطابق با واقع نباشد، یجب علیک السلام. خب ما ظن به وجوب صلات میشیم اما نمیفهمیم ظنمون خلاف واقع است. توجه میفرمایید؟ چون این ظنی که شما بفهمی ظنت خلاف واقع هست، لااقل تا مادامی که ظن به وجوب هستی تو ظن به خلاف نمیتونی پیدا کنی. این که تناقضه کوسه و ریشفنه. اذا ظننت به وجوب صلات و کان ظنک خلاف الواقع. خب این بیچاره از کجا میفهمه ظنش خلاف واقع؟ از کجا میفهمه؟ خب اگر بفهمد ظنش خلاف واقعه که دیگه ظن به وجوب صلات ندارد که. متوجه میشید؟ شما یه حکم اینجوری، جعل حکم اینجوری گزافه است. شارع حکیم غیر حکیمش هم حکم اینجوری جعل نمی کنه، چه برسد حکیمش. تجربه میکنه که یه حکمی جعل بکنه که مکلف هیچ وقت نمیتوند او را اتیان کنه. اذا زننت به وجوب صلات و کان زنک خلاف الواقع فیجب علیک السلام. خب بگه این زن به وجوب صلات است، دیگه از کجا میتوند زنش چیه؟ خلاف واقع. اگر بداند زنش خلاف واقع است که دیگه زن به وجوب صلات ندارد که. این مثل این است که شما تو دلیل اخذ کنید که اگر کسی لهو لحیتون طویل و کان کوسجن فیجب علیه السلام، یک ریشی پهن داشته باشد و کوسم باشد نماز، این مثل همین. چقدر ببینید وقتی میگم حتی حکیم جل، غیر حکیمش هم حکم اینجوری جل نمیکنه، چون شما در موضوع حکم دو تا چیز چی را اخذ کرده اید؟ متناقض را دارید اخذ میکنید. ازا زننت به وجوب صلات و کان زنو که خلاف الواقع فیجب علیک السلام.
کان زنو که خلاف الواقع در عالم الواقع ما که نمیدونید میرید حکم متناقض، ما گمان پیدا کرد اما در عالم الواقع خلاف،
در عالم و کان او وقت یجب علیک السلام. پس اگه من نمیدونم پس وجوب صلات برم نمیاد، چون حکم اون وقت وار میشد که دوتا جزءش باشه. الان این حکم دو جز داره، ازا زننت به وجوب صلات و کان زنو که خلاف الواقع فیجب علیک السلام. خب من زن به وجوب نماز دارم اما نمیدونم زنم خلاف واقع، پس یجب علیک السلام نمیاد. دونستم زنم خلاف واقعه، خب دیگه زنم به وجوب صلات ندارم، اولیش از بین میره. یعنی اگه جزء اول بیاد جزء دوم نیست، اگر جزء دوم بیاد جزء اول نیست. ترجمه فرمون این مثل این بود که یکی از آقایون خدا رحمتش کنه، دو تا آقا تو مدرسه سعد بودن، اینا با هم خلاف داشتن. بهش اومده بود گفته بود من نماز و روزه استیجاری بده، گفته بود این کاغذا میبری این دو تا امضا کنن بیار تا من بر نماز و روزه استیجاری. این میبره پیش اولی امضا بکنه، دومی امضا اونو که میبینه امضا نمیکنه، میبره پیش دومی امضا کنه، بیارید پیش اولی، اولی دیگه امضا نمیکنه، چون اینا بینشون تنافر وجود داره، منافرت. ترجمه میکنم هیچی، اون در نتیجه نمیتونه هیچ وقت دوتا امضایی اونا رو بیاره. این مثل این است، زن باشد خب دیگه ما نمیتونیم خلاف واقع را، خلاف واقع را زن بودنمون رو بدونیم، دیگه زن از بین میره، مزمحل میشد زنمون، خراب میشد. ترجمه میفرمون بنابراین اگر بخواد دلیل دوم مقید به مورد اختلافش باشه، این میشه، اینم که استحاله دارن. بنابراین در مقام ثبوت اصلا تو ما نحن فیه متصور نیست که ما در محل اجتماع چه داشته باشیم، دو تا حکممون تبدیل بشود به یک حکم آکده اقوای سالس، یعنی حکم اول از بین برد، حکم دوم هم از بین برد، برش بشد حکم سوم. تو ما نحنوی اصلا استحاله دارد، امکان پذیر نیست. پس ما دست آیت الله خویی را میبوسیم، لکن میگم این فرمایش شما که در ما نحنوی حتی بناهن بر این که قطع به حکم در موضوع مثل آن حکم قابل اخذ نباشد، حتی اونایی که این قول رو میگن، در داستان زن اشکالی ندارد و می تواند که چون زن یه احتمال خلاف همیشه درش وجود دارد، می تواند در محل اجتماع حکم آکد اقوای سومی باشد، می گم این فرمایش تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله.